بیست و هفت مرداد 98 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مراد رسید شاهدان اعمال. چند جلسه است در شاهدان اعمال داریم با هم سخن میگیم. انشالله بحث شاهدان اعمال رو تمام کنیم و جوری بحث معاد رو بریم جلو که دیگه تا قبل محرم بحث معاد تمام شده باشد انشالله. جلسه قبل یه روایت برای شما از کافی شریف خوندیم. روایتی که از کافی شریف براتون خوندیم روایت مفصلی بود. حدیث اول باب کتاب فضل القرآن کافی بود. حدیث یخت عجیب و غریب بود. یعنی میگفت که قرآن در روز قیامت میاد با یه شکل و شمایل مخصوصی و یه کلمات خاصی رو ادا می کند و در شکل یه چیزی موجودی میاد که خیلی این بله بفرمایید با ابهت است و زیباست. و خلاصه روایت یه قدری مشکل بود. خب وعده دادیم برای شما فرمایش خریت فن حدیث یعنی مرحوم مجلسی را در این ذیل حدیث بخوانیم. مرحوم مجلسی در ذیل حدیث جلد هفت بهار صفحه 321 یه بیانی ایشون داره. میگد اینی که امام فرموده است این مرد ان هذا الرجل من المسلمین، این مرد از مسلموناست. وقتی که میرد به صف مسلمونا، مسلمونا گمان میکنن این از اونهاست ولی نمیشناسندش، خصوصیاتشو بلد نیستن. و اینی که مسلمانان نمیشناسند و خصوصیاتشو بلد نیستند چجوری شده است که نمیشناسند و خصوصیاتشو بلد نیستند در حالی که قرآنو که مسلمان ها باید بشناسن؟ که قرآن رو مسلمین باید بشناسن، حالا که قرآن رو مسلمونا باید بشناسن چه جوریست که اینا نمیشناسندش؟ بیانی رو دارد مرحوم مجلسی و احتمالاتی رو ذکر کرده است. این احتمالات را برای شما مرور میکنم سریع، چون خود بیان مرحوم مجلسی بله 3 صفحه است. سریع از خارج خدمت شما عرض میکنم. میفرماید که 3 تا احتمال معنای اولش اینه: قرآن به قسمی معانی خودش را و واقعیت‌های خودش را به انسان القا میکند که انسان ادراک آن معانی و گفتگو را با قرآن می کند. خب یعنی شما میگید که خب قرآن آمده حرف زده. خب قرآن که زبون ندارد که حرف بزند که، پس چجوری آمده حرف زده؟ ایشون معنی اولی که میکند اینه، میگه آقا برای سخن گفتن احتیاج به زبان نیست. شما میتوانید تو نگاه کسی حرفش رو بخونید. آفر. خب حتی حیوانی، یه حیوانی رو نگاش کنید، از نگاه کردن که شما به حیوان میکنید، حیوان به شما میکند، میفهمید حیوان الان چی میخواد. میفهمید حیوان تشنشه، میفهمید گرسنشه، میفهمید یه جا گیر افتاده، از شما استمداد میکند که نجاتش بدهید. توجه میکنید؟ او جمله ای که مال امام حسن مجتبی ظاهرن درسته؟ که داشتن غذا میخوردن، یه سگی هم بود، یه لقمم مینداختن جلو سگ، یه لقمم خودشون میخوردن. بعد فرمودن این حیوان گرسنه بود، من حیا میکنم که خودم غذا رو بخورم و این حیوان گرسنه من رو نگاه کند، بنابراین من یه لقمه هم برای این حیوان میگذارم. یعنی حتی حیوانات، انسان که به طریق اولا یه انسانی به شما نگاه میکنه، یه بچه ای به شما نگاه میکنه، توجه میکنه، شما میفهمید این بچه چی میخواد و خواستش رو برطرف میکنید. او هیچی نگفته، فقط نگاه دون کرده. خب اول نسبت به داستان تکلم قرآن، که قرآن چجور روز قیامت تکلم میکند، اول احتمالی که مرحوم مجلسی میداد اینه، میگد که قرآن تکلمش لازم نیست با زبون باشد، که تکلمش میتواند حتی بدون حرف زدن باشد، تو چهره، تو نگاه. خب این شواهدی برش هست که دارد حکایت می کند این شواهد که چه می خواهد. درست شد؟ پس شما نسبت به هر حرف زدنی لازم نیست به زبان باشد. و همچنین بله، قرآن مجید، نماز، زکات، روزه، حج، سایر اعمال که گفته شده است در آخرت با انسان حرف میزنن، میتوند حرف زدنشون اینجوری باشه، یعنی به گونه ایست که شما متوجه میشید این چه میخواهد. این احتمال اول که مرحوم مجلسی میده. احتمال دوم می‌فرماید نه، قرآن به یک صورت مثالی ظاهر میشه که اون صورت مثالی حقیقت قرآن است و اون صورت مثالی اون دیگه صورته، اون دیگه میتونه حرف بزنه. و لذا گفت به شکل یه انسانی میاد و آدمی میاد و خیلی زیبا و اینا. این آدم و اینا را صورت مثالی بگیرید. وقتی که صورت مثالی مجسم شده قرآن باشد، اون وقت این صورت مثالی مجسم شده قرآن میتواند چی؟ حرف بزنه. چون اون دیگه مثاله، یعنی به شکل یک انسانه و در صورت و قالب مثالی یک انسان آمده است. وقتی به شکل یه انسان آمده، قدرت تکلم هم داره، حرف هم میزند، زیبام هست، او خصوصیاتی که گفتن دارد. توجه فرمودید؟ و این صورت مثالی، این نحو هم بله بفرمایید، قرآن میتواند این صورت مثالیش رو حتی در دنیا به وسیله فرشتگان یا به وسیله ارواح به دیگران منتقل کنن و باشون حرف بزنن و در قیامت تجسم صورت واقعی داشته باشن. پس بنابراین تو این دنیا این حقایق و معانی قرآن اینا به انسان تعلیم میشد و این تعلیمات در آخرت میتواند اون صورت مثالی زیبا را داشته باشد یا خود قرآن در اون صورت مثالی بیاد. اینم احتمال دوم. احتمال سوم مرحوم مجلسی. مجلسی این احتمال را میگه این احتمال سوم مطلبی است که به برکت ائمه معصومین علیهم السلام به من افاضه شده است. ببینید میگه الثالث ما افیض علی به برکات الائمه الطاهرین و بهی ینحل کثیر من قوامز اخبار الائمه المعصومین. میگه مطلب سوم از افاضات خود ائمه است بر من و با این مطلب بسیاری از احادیث مشکلش برطرف میشد. خب احتمال سوم چیست؟ احتمال سوم میفرماید که بله مقدمه ای دارد، دو مقدمه دارد. مقدمه اول، انسان یه بدن مادی داره، جسدی که به واسطه اون حرکت میکنه و قلبی دارد که خون رو به تمام اعضا و جوارح در این جسد مادی میرساند. به وسیله اون جسد مادی میبیند، میشنود، حرکت میکنه، اعضا و جوارحش حرکت میکنه و اعضا و جوارحش هر کدوم کار خاصی رو انجام میدن. خیلی خوب، این انسان انسان چیست؟ مادی است که جسد مادی داره. این انسان یک چه دارد؟ یک روح هم داره. اون روح که روح انسانی است، اونم احتیاج دارد به یه احتیاجات معنوی. همونجور که جسد گرسنه میشد، تشنه میشد، احتیاج به تنفس دارد، احتیاج به تخلیه دارد، حاجات جسدی ما به همون عنوان ما روح هم داریم و روحمون هم یه احتیاجاتی داره. احتیاجات روح غذاهای معنوی روحه. روح علم میخواد، معرفت میخواد، عبادت میخواد، معنویت احتیاج داره. اینی که شما میبینید در مغرب زمین الان یه گمشده ای در غرب وجود داره و اون گمشده معنویت. ممکنه در لحاظ مادی پیشرفت هایی کرده باشن اما معنویت دیگه نیست اونجا و اینا همه در پی یه معنویت. لذا میبینید هر چیزی که بهره ای از معنویت داشته باشد در غرب مشتری دارد. آیین بودا یه آیین معنوی است، مشتری دارد در غرب. یه سری عرفان ها مشتری دارد در غرب. چرا؟ چون اینا معنویت رو از دست دادند، تشنه معنویت هم. وقت این تشنگی از معنویتشون رو بعضی وقتا با یه غذاهای فاسد پر می کنند. خیلی خوب، بنابراین روح انسانم احتیاج دارد به علم، معرفت، عبادت، تدبر، تفکر و با این امور مرتبه ای براش حاصل بشد که یقین باشد و ایمان باشد. و وقتی که مرتبه یقین و ایمان برای روح پیدا شد، اون وقت جسد هم به یه تعالی میرسه. اون وقت شما میبینید که گفته میشد که دستش میشه دست خدا، چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا. خب شما در مورد امام اینو دارید دیگه، درسته؟ امام اذن الله، عین الله، ید الله، درسته؟ چرا؟ چون این در مرتبه کمال به جایی رسیده است که چشم و گوش و دست و پا و ایناش قابلیت انتساب به خدا رو داره. حالا از امام بگذاریم، آدمای معمولی، مگه در روایت نداریم اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. از فراست و هوشیاری مؤمن غافل نباشید. چرا؟ چون مؤمن به نور الهی نگاه میکنه. این که دیگه مؤمنه، این که دیگه امام نیست که، توجه میکنه. وقتی که مؤمن به نور خدا، فإن المؤمن ينظر بنور الله، مؤمن به نور خدا میبیند، با نور خدا میتواند بشنود، با دست خدا میتواند داد و ستد کند و هرچه را که داشته باشد در راه خدا بدهد و از این جهات مادی چی خودش را نجات بدهد. این حرکت که یک انسانی برسد به اون رتبه ای که به نور الهی ببیند و بشنود و حرکت کند و اینا، این یک حالت تجرد به انسان میده. یعنی این انسان از ماده مجرد شد، یه مرتبه ای فراتر از ماده رفت. درست شد؟ وقتی که به یک مرتبه ای فراتر از ماده رفت، که این مرتبه به عبادت برای او حاصل شده، با عبادت کردن و اطاعت از خدا به یه مرتبه ای بالاتر رسید. خیلی خوب، حالا انسان همون گونه که بدن مادی دارد و اگر قلبش از کار بیفتد و بمیرد، این بدن مادی به نحو معمول و علل قاعده در طی چند روز چه میشد؟ متعفن میشد و بدبو میشد. این قلب معنوی انسان که خزانه علم است، اینم همین جور است. یه وقت به نور الهی منور است و زنده است، اون وقت که به نور الهی منور است و زنده است، حرکات خودش را انجام میداد، ینظر به نور الله میشد. خیلی خوب، اما اگر خالی شد این قلب از نور الهی و از معنویت و از ایمان، اگر خالی شد میشد سمون، بکمون، امیون، فهم لایقلون. خب میشد امواتون غیر احیا بل لا یشعرون. چشم دارد، گوش دارد، نمیبیند، نمیشنود. توجه میکنید؟ چرا؟ چون اون دل از اون نور الهی خالی شده، دیگه بهره‌ای از این نور ندارد. توجه میکنید؟ وقتی که بهره‌ای از این نور ندارد، بنابراین چشم دارد و گوش دارد و نمیشنود و نمیبیند. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی نطفه انسانی مرکز ادراکات میرد زیر چه بفرمایید، اون نور الهی را از دست میدد و جایگزین نور الهی در دل او شیطان و آلودگی ها و ناپاکی های شیطانی میشد. اون آلودگی ها و ناپاکی ها جلوی دید او، شنیدن او را میگیرد. این مقدمه اول. فرمایشات مجلسی را دارم تقریر میکنم براشون. مقدمه دوم، قرآن تنها نقش و خطی نیست که روی دیوار و کاغذ و صفحه نوشته بشه. قرآن فقط این جلد و کاغذ و خطوطی که بینشه نیست. بله، این قرآن، قرآن کتبی است. لکن حقیقت قرآن آیا این کتابته؟ یه کتابته. من قاری قرآنم که میخونم، آیا حقیقت قرآن این اصوات؟ خب این قرائت قرآنه، اصواتی که از دهن من میاد بیرون، لکن حقیقت قرآن نیست. حقیقت قرآن معانی قرآن است و معانی قرآن چیست؟ بسیار بلند و عالی است. خب افرادی که با قرآن هم نشینی دارند، این معانی در قلوب اونها چه میشد؟ جایگزین میشد. بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیات، حقیقت قرآن اینه، این آیات بینات قرار میگیرد در سینه کسانی که بهشون علم داده شده باشد. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تا اینجا درست شد؟ این دوتا مقدمه. بیام سر نتیجه. دوتا مقدمه چه شد؟ مقدمه اول، اصلا تالا چه گفتی؟ گفتیم آقا ما، بله، این دوتا مقدمه اون بود. اول تکلم قرآن رو سه تا معنا مجلسی کرد. یه تکلم گفت لازم نیست قرآن حرف بزنه، بی زبانم میشد حرف زد. معنای دوم گفت صورت مثالی پیدا کنه، با صورت مثالیش قرآن حرف بزن. حالا معنای سوم، معنای سوم گفت دو تا مقدمه داره. مقدمه اول، انسان جسد داره، روح هم داره و این روح میتواند منور به نور الهی بشه و یه چیزهایی برش روشن و مشهود بشه. میتواند این روح به جای این که منوره به نور الهی بشد، جایگزین نور الهی شیطان و نکبت و کثافت و تاریکی بشد، معصیت و گناه بشد، اون معصیت و گناه و شیطان مانع از چه میشد؟ از دریافت حقایق هستی میشد. پس لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها. خب این انسان، حالا انسانی که میتواند ظرف نور الهی، معرفت ربوبی و کمال نفسانی دلش و قلبش قرار بگیرد، این مقدمه اول، و خلیفت الله بشود. مقدمه دوم، قرآن حقیقتش کتابت نیست، خوندنم نیست، حقیقت قرآن معانی قرآن است و این معانی قرآن ظرفش قلوب مؤمنینه. خب هرچه رتبه مؤمن بالاتر باشد، ظرف وجودیش بیشتر است. هرچه ظرف وجودیش بیشتر باشد، دریافتش از معانی قرآن بیشتر باشد. درسته؟ خب حالا بنابراین دوتا مقدمه، مؤمنی که دارای مقام ایمانه و ایمان با جانش در هم آمیخته است و حقیقت قرآنم عبارت است از چی؟ از معانی قرآن، و مؤمنی که به قرآن آشناست و این معانی رو درک کرده و واقعیت قرآن در روح و نفس و جان و قلبش پیاده شده و تجلی پیدا کرده، نفس مؤمن میشد قرآن، چون قرآن اینجا جایگزین شد دیگه. وقتی قرآن جایگزین شد، نفس مؤمن به مرتبه و جایگاهی میرسد که نفس مؤمن میشه قرآن. اینی که شما در روایات دارید المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، المؤمن اعظم حرمتا من القرآن، درسته؟ این روایاتی که شما دارید، احترام مؤمن از قرآن و کعبه بیشتر است، یعنی چی؟ چون قرآن یه چیه؟ یک مرکبی است بر کاغذ، قرآن کتبی، درسته؟ لکن مؤمن قلبش جایگاه قرآنه، کعبه خشت گلی است بر روی هم گذاشته شده، درسته؟ ابراهیم یا قبل ابراهیم یا بعد ابراهیم خلیل علیه السلام بارها تجدید بنا شده است، اون خشت گلی است، لکن این مؤمن جایگاه چیز، قلب مؤمن فرمود انا چی؟ انا عند قلوب منکسره. نمیگه قلب شکسته شده من خانه من است. اون بیت الله که شما کعبه میگود، بیت الله اضافه شو گفتن، اضافه یه چیست؟ تشریفی است. خدا که اون تو نیست که، درسته؟ یه اضافه تشریفی است، به خدا نسبت داده شده است تا مورد احترام قرار بگیرد. اما خود خدا میفرماید توی حدیث قدسی انا عند قلوب المنکسر، من پیشه. پس قلب مؤمن میتواند جایگاه خدا باشد، عرش خدا باشد. پس بنابراین حرمت مؤمن از او خشت گل بیشتر میشه. همون جور که حرمتش از کتابت قرآن بیشتر میشه، چون معانی قرآن تو ظرف وجودی مؤمن قرار گرفته است. خیلی خوب، حالا این مؤمن که ظرف وجودیش شد قرآن و قرآن حقیقت قرآن در روحش تجلی کرد، این مؤمن موجودیتش، حیاتش به حیات قرآن، و این مؤمن میشد قرآن حقیقی. و همین مؤمن میتواند به درجه ای از معرفت پروردگار برسد که مطاف شود. امروز خیلی داریم میریم تو عرفان و آمج، مؤمن مطاف شود، یعنی نمیخواد بری کعبه. گفت یکی از مشایخ صوفی که است، گفته بود میخوام برم حج، رفته بود خدا حافظی کنم، باش گفته بود بده من پول حج دا، همینجا دور من 7 دور طواف کن، برو به سلامت، حج تو قبول باشد. خب من حرف اونها رو نمیخوام بزنم، اما مؤمن میتواند به رتبه ای برسد که مطاف ملائکت الله بشه، یعنی ملائکه بیان دورش طواف کنن. خب این میشه بالاتر از کعبه دیگه، توجه فرمودی؟ حالا که چنین شد، این مقدمات شما بگذارید کنار هم. خب شما چه کسی رو دارید که ظرف وجودیش به قدری باشد که تمام معانی قرآن در وجود او قرار گرفته باشد؟ طبیعی است که این شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. من نفیه برای بقیه مؤمنین نمی کنیم، اما اونا حد دارن. ببینید قرآن یه دریاست، هر کسی به اندازه ظرفش از این دریا ور می دارن. یکی ظرفش یه استکانه، یکی ظرف وجودیش یه لیوانه، یکی اندازه یه پارچه، یکی یه تانکر میذارد بغل دریا ور میدارد. یه وقت یه کسی ظرفیت وجودیش اونقدر است که تمام دریا را اگر به کام او بریزی بازم جا ظرفیت داره، و اون ظرفیت، ظرفیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بنابراین وجود مقدس امیر المؤمنین میشد ظرف تمام معانی قرآن کریم. بنابراین علی میشد تجلی قرآن، و لذا خود امیر المؤمنین هم فرمودن انا کلام الله ناطق، و این کتاب چیست؟ کلام الله صامت است. اما انا کلام الله ناطق، من سخن خدا هستم که سخن میگم. خیلی خوب، یعنی علی میشد قرآن، بلکه علی از قرآن برتر است. چون قرآن چیه؟ صامته، و علی ناطق است، و ناطق و افضل من الصامت. درست شد؟ بنابراین همه مقامات قرآن را امیر المؤمنین علیه السلام دارد، بلکه قرآن حقیقی و واقعی میشد کی؟ میشد امیر المؤمنین. خیلی خوب، وقتی که قرآن واقعی شد علی، اینا فرمانشات مجلسی ها، تا حالا اگر که به علی آقا مجید گفت که عجب صوفیام همینا رو میگن، ها مجلسی دارد میگه، بعدم دیدید رفت رو امیرالمومنین. وقتی برای شما گفتیم امیرالمومنین یخت آروم شدید که بله پا اینا برای علی درسته، برای بقیه مؤمنین هم درسته، در یه درجات خیلی پایین تر اندازه ظرف وجودیشون، هر کسی اندازه خودش، ولی او دریای وجود امیرالمومنینه که تمام قرآن را معانیش در بر میگیره. بنابراین علی شد قرآن ناطق، وقتی که امیرالمومنین شد قرآن ناطق، بیام سر حدیث. مرحوم مجلسی میگد ای قرآن ناطق که علی است، روز قیامت تو روایتی که جلسه قبل برای شما خوندیم که گفت قرآن در یه شکل و شمایل زیبایی میاد، اول گذر بر که می کند بر مسلمونا، مسلمونا میگن که ای حتما از ما مسلموناست، اما نمیدونیم چه کرده است که اینقدر زیبا شده است و اینا. مرحوم مجلسی میگد این که گذر می کند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است که دارد اینجور گذر می کند. انبیا میگن از ماست، اما نمیدونیم چه کرده است که این چهره و این زیبایی را دارد. به شهدا که میرسد میگن از ماست، اما چه کرده است؟ شاید از شهدای بحر و دریا باشد. که به این شهدای بحر و دریا میگن از ماست، اما حتما جایگاهش و جزیرش و اون دریاش خیلی مخوف بوده است. توجه میکنید؟ میفرماید که این چهره که این چنین عبور میکند و همه میگن او از ماست، او چهره و جمال زیبای امیرالمومنین است که در روز قیامت اینجور جلوه کرده است، تکلمم می کند، حرفم می زند. این اجمال فرمایش مجلسی. خب بله، قشنگ آورد مطلب را و بعد میگد با این بیان ما خیلی از مشکلات اخبار حل میشود. اینی که شما شنیده اید که اعمال صالح میان بالا سر میت یا تو قبر میان سراغش، اعمال صالح نماز واقعی کیست؟ نماز واقعی فرمودن نحن الصلاة، نماز واقعی جز نماز علی است. الذين هم في صلاتهم دائمون، الذين هم في خوشا آنان که دائم در نمازند، که دائم در نماز است. من و شما که یه صبح نماز بخونیم یه ظهر، خیلی خوب، اما خوشا آنان که دائم در نمازند. اونی که دائم در نماز است، دائم در مراقبه و توجه به ذات حق است، او کیست؟ او حجج الهیه هست، در رأس حجج الهیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. هاکذا برید در بقیه عبادات. خب صوم، زکات، اینا همش چهره واقعی و اعلی رتبه نماز، اعلی رتبه حج، اعلی رتبه زکات، اعلی رتبه جهاد، درسته؟ تمام اینا در کی تجلی پیدا کرده است؟ در امیرالمومنین علیه السلام است. اون وقت وقتی شما میگی نماز میاد بر بالین مرده، اینم هرش میگه آخه نماز و چجوری میاد بالین مرده و چجور، اینم کل کلام در قرآن، چجور قرآن رو گفت، قرآن یعنی قرآن ناطق علی، نمازم یعنی فرد اکمل و اتم نماز، فرد اتم و اکمل و دائمی نماز میشد علی. پس بنابراین اینی که بر سر میت حاضر میشد یا در قبر میت و او رو نجات میدد و میگه من با تو هستم و نترس، اینا را همه رو میفرماید حمل کنید بر کی؟ بر نماز واقعی، میشد امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. احسن تو. خب بنابراین عبارت مجلسی فإذا عرفت ذلک، اینایی که بهت گفتم شناختی، ظهر لک سر الاخبار الوارده فی ان امیر المؤمنین هو کلام الله و هو الایمان و هو الاسلام و الصلات و الزکات. خب این روایاتی که میگه علی نماز است، علی اسلام است، علی ایمان است، همه به این معناست. بعد میفرماید اون طرفش هم میگه، میگه و قص علی ذلک حال اعدائه، دشمنای علی هم نقیز علی میشن دیگه. و ما ورده که دشمنان امیر المومنین انهم الکفر والفسوق والاسیان و شرب الخمر و الزنا و سائر المحارم، دشمنای علی هم نقیز علی میشن اینا. چرا؟ به خاطر این که این صفات درشون چی پیدا کرده؟ تجسد پیدا کرد. در این صفات، بله، این صفات در اینا تجسد و تجسم پیدا کرده است، به حیث که این صفات با ارواح اینا عجین شده. چجور قرآن با علی عجین شده، نماز با علی عجین شده، با اینام کفر و فسق عجین شده است با دشمنان علی. خیلی خوب، پس بنابراین بعید نیست مجلسی میگه این که مراد از صورتی که در روز قیامت میاد، این صورت قرآنی که گفت قرآن میاد، میگه بعید نیست هو امیر المؤمنین علیه السلام باشه. فیشفع علی شفاعت میکند لمن قرأ القرآن، برای همه قاریان قرآن. چرا؟ لأنه روحه، چون قرآن روح علی است. خیلی خوب، ولا يعمل بالقرآن الا من يتولاه، کسی عمل به قرآن نکرده است مگر از طریق ولایت امیرالمؤمنین. اگر اهل ولایت است عامل به قرآن است و الا نه. و يناد القرآن بلعن من آداه، و قرآن دارد ندا میدد به لعنت کردن اونایی که دشمن علی هست. ثم ذکر علیه السلام لرفع الاستبعاد، به خاطر همین مطلب رو میخوان استبعادشو برداره، تو روایت آمد که ان الصلاة رجلون، نماز یه مرده، به شکل یه مرد میاد، میفرماد و هو امیر المؤمنین، یعنی هم قرآن میشد علی، هم نماز میشد علی، ایمان میشد علی، اسلام میشد. فهو ینه الناس ان متابعت و امیر المومنین، نهی میکند مردم را از پیروی کردن چی؟ فحشاء و المنکر. خب بعد میگه خب اون فحشاء و المنکر کیان؟ یعنی کی آقای وسیق؟ میگن یعنی یک و دو. خب آفرین. و بنابراین بعید نیست قوله علیه السلام اسمعک کلام القرآن بشنوانم به تو قرآن را، اشاره بر این باشد که او علیه السلام قرآن است و کلام امیر المؤمنین کلام قرآن است. اینم معنایی که مرحوم مجلسی کرد. میگد که ممکن است ما بگوییم اون صورتی که در قیامت از قرآن میاد و تکلم میکند و اینا، این صورت امیر المومنین است. خب دیگه علی که میتوند حرف بزند، مشکلی ندارد. چرا؟ چون تجسم و تجسد واقعی قرآن امیر المومنین است و امیر المومنین است که کتاب الله واقعی است. این فرمایش مجلسی، عرض من تمام. دو تا خط براتون شعر بخونم از شیخ کاظم عذری در دیوان عذری صفحه 151. شیخ عذری متوفای 12-11 است، 1211 هجری قمری. آقایون بهش خیلی توجه دارن. بعضی نقل کردن که صاحب جواهر گفته است حاضرم که یک قصیده عذری ثوابش مال من باشد، ثواب تمام جواهرم مال عذری. چند بیت ازش بخونم عرضم تمام. میفرماد یبن عم المصطفی انت ید الله التی عم کل شیء نداها. پسر عموی مصطفی، تو دست خدا هستی که تمام جود و بخشش که همه جا را فرا گرفته است، اینا فیضان تری دست توست، رطوبت دست توست تمام بخشش و جود در عالم هستی. انت قرآنه القدیم و اوصا فک آیاته التی آهاها. میگه تو قرآن قدیم خدا هستی و اوصاف تو آیاتی است که خدا بر پیامبرش نازل کرده است. حسبک الله فی معاصر شد تا هی مثل اعداد لا تتناها. برای تو کافی است که خدا اینقدر معاصر شدتا، اینقدر صفات حمیده و خصال پسندیده خدا شمرده است که این خصال و صفات پسندیده تو مثل اعداده. چجور اعداد لایتناهی است؟ هرچی شما برید جلو عدد بعدی، این صفات و خصال تو هم چنین است. بقیه اشعارش هم خودتون ملاحظه بفرمایید. اینم به مناسبت قدیر و ایام تاجگذاری ولایت امیرالمومنین این مطلب رو خدمت شما عرض کردیم و بیان از مرحوم علامه عالی مقدار مجلسی بود. انشاءالله بحث شاهدان اعمال رو دیگه امروز تمام میکنیم، میریم سر بحث بعدیمون. سه تا بحث داریم، سه روزم بیشتر وقت نداریم. چهارشنبه هفته آینده بحثمون هست و بعد عید قدیر، چون باید تموم کنیم تا قبل از محرم. سه روز سه تا جلسه بحث داریم، یه جلسه در باب خلود، یه جلسم جهنم، یه جلسم بهشت. اینا رو هم تو یه جلسه همه رو جمع میکنم، و الا بهشت رو بله میشد ده جلسم در موردش صحبت کرد، اما دیگه میخوام جمع کنم. بهشت، جهنم، خلود، این سه تا بحثیست که انشالله تر خواهیم کرد. اگه بهشت که شما میرین میبینین،
میدونم
دیگه گفتن ندارد که.
حالا من میرین
جهنم رو باید برای شما بگم که نمیرین. بله، شفاعت رو بحث کردیم، تو بحث توحید مقابل شرک رو بحث کردیم. شرک رو که بحث کردیم شما نبودید، بله، اون وقت گفتیم که وهابی یا بعضی چیزا رو شرک میگن، از جمله شفاعت مفصل بحث کردیم. این سه تا موند انشالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد. بهار